با سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه نگرانی کمیته صلیب سرخ از وضعیت امنیتی افغانستان.
ما جدن نگرانی وضعیت هستیم که این مردم افغانستان است که به های سنگین جنگ می پردازند.
حمایت از درخواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. سازمان ملل متحد باید موارد جنایت علیه غیر نظامیان را بررسی کند.
در مجموع جرایم بسیار سنگینی هستند که نیاز داره سازمان ملل متحد این قضایا را مورد رسیدگی قرار بده.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از سازمان‌های بین‌المللی به خاطر حفظ میراث‌های فرهنگی کمک خواستند.
در هر ساحه‌ای که میراث‌ها و آبدات تاریخی در کنترل مخالفین مسلح دولت در بیاید، ضمانت برای نگهداری آنها وجود ندارد.
در فاریاب شمار از رسانه‌ها بنابر نبود امکانات مالی از فعالیت باز ماندند.
دلایل عمده و اساسی که من نتونستم این نشریه را ادامه بدم نداشتن امکانات بود.
رئیس جمهور ایران میگوید بیم آن می رود که کشورش درگیر موج پنجم همگیری ویروس کرونا شود. یک نگاه کوتاه هم می کنیم به آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و آزادی و شنوندگان. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط‌ها از آغاز سال 1400 تا اکنون بیش از 22 هزار خانواده از مناطقشان در افغانستان آواره شدند. شرکت برشنا خانه ارائه طرح‌ها از جانب مردم برای حفظ پایه‌های برق شده و یک پلیس پاکستانی مرد را به اتهام کفرگویی به قتل رساند. مشروع خبرها. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید از آغاز سال 1400 تا اکنون بیش از 22 هزار خانواده از مناطق اصلیشان آواره شدند. عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت دیروز در گفتگو با رادیو آزادی تخمین کرد که شاید شمار بیجا شده های داخلی بیش از 160 هزار تن باشد.
از ابتدای سال جاری هجری شمسی تا حال در حدود 22,416 خانواده بیجا شدند که البته از تاریخ 15 ماه گذشته که ماه جوزا بوده تا پایان ماه جوزای گذشته در حدود 6,000 خانواده بیجا شده داریم در ولایات مختلف به شمول ولایت غور، کندوز، بغلان، غزنی، هلمند و سایر ولایات افغانستان.
جنگ در قدم نخست و سپس رویدادهای طبیعی و خشکسالی مردم را در افغانستان از مناطق اصلیشان آواره کرده. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان انتظار دارد که با کمک اداره های بین المللی برای خانواده های نیازمند کمک های فوری را فراهم کند. شرکت برشنا از شهروندان افغانستان خواسته تا برنامه هایشان را در مورد تأمین امنیت پایه ها و سایر تأسیسات برق در اختیار این اداره بگذارند. سنگر نیازی سخنگوی این شرکت ناوقت دیروز بر رادیو آزادی گفت که پس از مشوره های گسترده آنها طرح مردم را خواستند.
بار دیگر خواستیم تا هموطنان ما طرح‌هایشان را با ما شریک سازند تا بتوانیم روی طرح کار کنیم که برای تأمین امنیت تأسیسات برق مفید و عملی ثابت شود.
با گفته شرکت برشنا در 6 ماه گذشته 39 پایه برق در نتیجه انفجارها در مناطق مختلف تخریب شده. این شرکت میگوید میلیون ها افغانی هم زیانمند شده است. شرکت برشنا برای دریافت طرح‌های مردم آدرس وبسایت خود را در صفحه فیسبوکش شریک ساخته است. سازمان صحی جهان اعلام کرده که با کمک بانک انکشاف آسیایی یک لابراتوار دیگر تشخیص بیماری کووید 19 را در ولایت بادغیس تأسیس کرده است. دفتر این سازمان در افغانستان ناوقت دیروز در توییتر اعلام کرد که اکنون شمار لابراتوارهای تشخیص بیماری کووید 19 در افغانستان به 31 مرکز رسیده است. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان روز گذشته در نشست در کابل گفت موج سوم همگیری ویروس کرونا در این کشور همچنان در حال گسترش است. به گفته آقای مجرو، نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا در ولایت‌های مرکزی و غربی افغانستان همگیر شده. بر اساس آمار رسمی تا اکنون بیش از 120 هزار تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و مرگ و میر ناشی از این همگیری به حدود 5 هزار تن رسیده است. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. یک پلیس پاکستانی مرد را به قتل رساند که اخیراً پس از زندانی شدن به اتهام کفرگویی رها شده بود. پلیس پاکستان دیروز گفت محمد وقاص متهم روز جمعه در شهر رحیمیارخان در ایالت پنجاب توسط ساطور به قتل رسید. احمد نواز سخنگوی پلیس گفت متهم 21 ساله با سارنوالان گفت که او محمد وقاص را به اتهام اهانت به مقدسات کشته است. وقاص در سال 2016 میلادی به خاطر نشر مطلب در فیسبوک به اتهام اهانت به پیامبر اسلام متهم و محاکمه شد. محاکمه سال گذشته او را برائت داد. کردهای سوریه 20 کودک دیگر را به هیئت روسیه تحویل دادند تا از کمپ گروه دولت اسلامی معروف به داعش به مناطق اصلیشان اعزام شوند. مقام‌های کرد در شمال سوریه دیروز در اعلامیه گفتند این کودکان متعلق به یک گروه افراطی بودند و دیروز به یک هیئت روسی تحویل داده شدند. با این کودکان شمار مجموعی افرادی که به روسیه دوباره اعزام شدند به 205 تن رسیده. لاریسا نیکولایوف معاون کمیسیون دولتی حقوق کودکان روسیه گفته تلاش می‌شود تا همه این کودکان به خانواده‌های اصلیشان برگردانده شوند. و تیم‌های فوتبال دنمارک و انگلستان به دور نیمه‌نهایی جام ملت‌های اروپا راه یافتند. در بازی نخست شب گذشته تیم دنمارک توانست با نتیجه 2-1 تیم جمهوری چک را شکست دهد. انگلستان هم توانست اوکراین را 4-0 شکست داده و حضورش را در دور نیمه‌نهایی قطعی سازد. اکنون سه شنبه ایتالیا در برابر اسپانیا به میدان خواهد رفت. چهارشنبه پیشرو هم انگلستان با دنمارک بازی خواهد کرد. بازی نهایی جام ملت‌های اروپا یک شنبه آینده برگزار خواهد شد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این ساعت با همکارانم با شماستیم. امور فنی برنامه را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC در مورد وضعیت امنیتی روان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این کمیته میگوید غیر نظامیان افغان بهای سنگین جنگ در افغانستان را میپردازند. به گفته ICRC خشکسالی و وضعیت پیچیده ناشی از همگیری ویروس کرونا بر کمک رسانی برای مردم افغانستان تاثیر منفی گذاشته. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از افزایش ناامنی و خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی می کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC در افغانستان میگوید درگیری های مسلحانه و خشونت های جاری در افغانستان از یک طرف، همگیری ویروس کرونا و خشکسالی های مداوم از جانب دیگر، زندگی افراد ملکی را در افغانستان در معرض خطر جدی قرار داده است. به گفته این کمیته این سه مشکل که اخیراً شدت یافته تأثیر مستقیم بر زندگی مردم عادی افغانستان دارند. رویا موسوی سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در کابل به رادیو آزادی گفت که این کمیته همچنان به خدمت به افغانها متعهد است.
ما جدا نگرانی وضعیت هستیم که این مردم افغانستان است که بهای سنگین جنگ میپردازند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به عنوان یک نهاد بشر دوستان متعهد به مردم افغانستان است. ما یک جا با جمعیت ملی هلال احمر افغانستان در راستای صحت، دسترسی زندانیان و تحکیم روابط خانواده ها میان زندانیان و خانواده هایشان و خدمات مراکز ارتوپیدی ما که ما 7 مرکز ارتوپیدی در سراسر افغانستان داریم. ما متعهد به مردم افغانستان هستیم و متناسب با ظرفیت و توانایی ما کار میکنیم.
رابرت ماردینی، رئیس رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC در اکتبر سال گذشته در جریان سفر به افغانستان گفت که طرف‌های درگیر از قوانین جنگ پیروی نمی‌کنند، بنابراین هر روز افراد ملکی در افغانستان کشته و زخمی می‌شوند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC یک سازمان بشردوستانه غیر دولتی بین‌المللی بوده که مقر آن در شهر ژنو در سوئیس مستقر است. این کمیته نه تنها به زخمی‌های جنگ و درگیری‌ها کمک می‌کند، بلکه بین زندانیان و خانواده‌های آنها ارتباط برقرار کرده و در هماهنگی کمک‌های بشردوستانه همکاری می‌کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز روز گذشته در توییتر خود نوشته، در حالی که افغانستان نه تنها با یک جنگ دشوار و سرنوشت نامعلوم روبروست، بلکه فرهنگ مسئولیت از مجازات نیز در آن وجود دارد، نیروهای بین‌المللی افغانستان را ترک می‌کنند. شکرالله مشکور، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با اشاره به تشدید جنگ و خشونت‌ها در افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت:
ما برها نگرانی خود را در مورد تشدید و توسعه جنگ و خشونت های ابراز نمودیم. کمیسیون بر دیگر می خواهد که معضله باید پشت میز مذاکره حل گردد. جنگ نه تنها راه حل نیست، بلکه تلفات ملکی و از بین رفتن تأسیسات امر با خود دارد، چیزی که نقض آشکار قواعد جنگ محسوب می گردد.
در حالی که به خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان وقت زیاد باقی نمانده، جنگ و خشونت ها در افغانستان شدت یافته است. همه روزه از تلفات افراد ملکی و نظامی در ولایات، ولسوالی ها و مناطق مختلف افغانستان گزارش داده می شود.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. 19 سازمان حقوق بشری از درخواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که سازمان ملل متحد باید موارد جنایت علیه غیر نظامیان را بررسی کند حمایت کردند. این سازمان های ملی و بین المللی گفتند که در افغانستان بسیاری موارد جنایت جنگی علیه غیر نظامیان وجود دارد که باید از سوی سازمان ملل متحد به گونه بی‌طرفانه و همه‌جانبه بررسی شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته که یک گروه از محققان مستقل این سازمان را برای حقیقت‌یابی جنایت علیه غیر نظامیان به افغانستان بفرستد. بیشتر در این گزارش.
حمایت 19 نهاد معتبر ملی و بین المللی از خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد آغاز بررسی یک تیم سازمان ملل متحد از موارد جنایت علیه غیر نظامیان در این کشور. این سازمان ها در نامه سرگشاده گفتند که خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موجه است و در بسیاری موارد علیه غیر نظامیان در این کشور خشونت و جنایت های جدی صورت گرفته است. گیسو جهانگیری، رئیس بنیاد آرمان شهر و نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت که تمام این سازمان ها از خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پشتیبانی کرده و لازم است که سازمان ملل متحد موارد خشونت علیه غیر نظامیان را در افغانستان به گونه همه جانبه بررسی کند.
از اهمیت واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستای در واقع اعاده حیثیت و پیگیری و نگرانی که در ارتباط با حملات هدفمند علیه اقلیت‌های مذهبی به طور خاص هزارها و دیگر اقلیت‌ها علیه مدافعان حقوق بشر و زنان و دختران درخواست کردند که هیئت حقیقت یاب را به افغانستان بفرسته.
این نامه سرگشاده که به اداره عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستاده شده، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، گروه عدالت انتقالی، بنیاد آرمان شهر، سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و 14 نهاد دیگر حقوق بشری آن را امضا کرده اند. در بخش از این نامه آمده که از موضوعات مطرح شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمایت میکنند و اقدامهای لازم سازمان ملل متحد در این زمینه میتواند از حمله های مرگبار دیگر علیه غیر نظامیان در این کشور جلوگیری کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تازگی از انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد درخواست کرده که یک گروه مستقل محققان این سازمان را برای حقیقت‌یابی موارد جنایت علیه غیر نظامیان به افغانستان بفرستد. محمد نعیم نظری معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که این بررسی خواهد توانست که اسناد و مدارک کافی در مورد عاملان جنایت بشری در افغانستان جمع‌آوری کند.
کودکان که تازه تولد شده بودند، اینا مورد هدف قرار گرفته، خود زنان حامله مورد هدف قرار گرفته، اماکن مذهبی مورد هدف قرار گرفته، در جاده ها مورد هدف قرار گرفته و به این شکل در دانشگاه ها و مکاتب مورد هدف قرار گرفته شد. اینا در مجموع جرایم بسیار سنگینی هستند که نیاز داره سازمان ملل متحد این قضایا را مورد رسیدگی قرار بده.
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اعلامیه نیز گفته که مستندسازی جنایت‌ها، محافظت از جمعیت در معرض خطر، پاکسازی قومی، جبران خساره، شنیدن صدای قربانیان جنگ، جنایت علیه بشریت و آتش‌بس فوری از خواست‌های دیگر این کمیسیون است. در این نامه همچنین نگاشته شده که در برابر مدافعان حقوق بشر، فعالان زن، خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی حمله های هدفمندانه رو به افزایش است و همه این رویدادها نیاز به بررسی تیم مستقل و تخصصی بین المللی دارد. سازمان ملل متحد هنوز در مورد خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و پشتیبانی 19 سازمان معتبر ملی و بین المللی حقوق بشری از این خواست اظهار نظر نکرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد برخی از رسانه های جهان را هم مرور خواهیم کرد که بیشتر در مورد تسلیم دهی و واگذاری پایگاه هوایی بگرام مطالب را نشر کردند. همچنان از محدود شدن فعالیت های رسانه های صوتی و چاپی در ولایت فاریاب برایتان خواهیم گفت. در مورد ایران هم که از همگیری ویروس کرونا باز ابراز نگرانی کرده در نیمه دوم خواهید شنید. اما حالا با تشدید جنگ در افغانستان، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خانه همکاری سازمان‌های بین المللی برای حفظ میراث‌های فرهنگی این کشور شده است. محمد طاهر زهیر در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفت که شدت یافتن جنگ زمینه تخریب، غارت و قاچاق آثار تاریخی کشور را فراهم می‌کند. آقای زهیر این نگرانی را تنها چند روز پس از ثبت هرات با عنوان منظره فرهنگی در سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو مطرح کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در آغاز این گفتگو از آقای زهیر پرسیده که هرات چگونه در یونسکو ثبت شد؟
شهر هرات به عنوان یک شهری که بیشترین میراث‌ها و آبدهای تاریخی را در دل خود نهفته دارد، از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ، البته به اضافه موارد دیگر پیشنهاد شد. ما پیشنهاد کردیم به سازمان محترم یونسکو که اینها این آثار آبدات تاریخی ثبت سازمان یونسکو شود. شهر هرات پذیرفته شد، شامل لیست سازمان یونسکو شده است که ما حال خوشبختانه که شهر هرات به دلیل پوره کردن معیارها و داشتن استانداردهایی که باید وزارت اطلاعات فرهنگ اونا را تکمیل میکرد شامل لیست شده است.
خب این چه امتیازاتی برای هرات داره؟
اولا که یک تکیگاه بسیار بلندی برای حفاظت و نگهداری این مناظر طبیعی و یا این آبدات و آثار تاریخی به وجود می آید. سازمان محترم یونسکو به حیث حامی و پشتبان حفظ میراث‌های فرهنگی حمایت می کند. بحث دیگه این که ما برای حفظ و مرمت و نگهداری این مثلا میراث‌های فرهنگی می توانیم از به کمک یونسکو از نهادهای بین المللی تقاضا کنیم که ما را در امر حفاظت و نگهداری میراث‌های فرهنگی یاری کند افغانستان.
خب از یک طرف دیگه در افغانستان جنگ ها شدت یافته و این نگرانی هم از جانب وزارتخانه تحت امر شما مطرح شده که ممکنه که در جریان جنگ ناآسیب ببینه، کم توضیح میتین؟
طور خود شما میدانین با گسترش جنگ و شدت جنگ میراث های فرهنگی ممکن که دست به دست زیاد شود. توسط نیروهای امنیتی دولت اگر نگهداری شود خود نگرانی وجود ندارد، اما اساسا بحث این است در هر ساحه که میراث ها و آبادات تاریخی در کنترل مخالفین مسلح دولت در بیاید، ضمانت برای نگهداری آنها وجود ندارد. ممکن خودشان به دست به تخریب بزنند و ممکن هم به اثر بی‌توجهی گروه های مافیایی و قاچاقچیان آثار باستانی دست به کار شوند و آسیب و صدمه‌ای به میراث‌های فرهنگی بزند. به این لحاظ ما نگرانی خود را با تمامی مردم افغانستان شریک کردیم و از تمام مردم شریف افغانستان در هر گوشه از این وطن تقاضای آن را کردیم که باید در حفظ و نگهداری میراث‌های فرهنگی در حال جنگ و در تحت ساحات جنگی ما را یاری کند.
شما گزارش هم تا هنوز دریافت کردین که در جای میراث‌های فرهنگی و آثار باستانی افغانستان در اثر جنگ آسیب دیده باشه؟
خب در دهه 70 طوری که خود شما می‌بینین ما تجربه این را داریم که بیشتر این آسیب را میراث‌های فرهنگی افغانستان دید. موزیم افغانستان به تاراج یغما رفت و اضافه تر از 100 هزار اثر آثار تاریخی موزیم غارت شد و منار چکری، شهر تاریخی و باستانی هده جلال آباد، پیکرهای بودا در بامیان، اینها میراث‌های شوم جنگ هست و عین نگرانی با تکرار و تشدید جنگ در وضعیت کنونی هم وجود دارد.
آیا سازمان‌های بین المللی یا سازمان‌های داخلی در این زمینه فعال هستند که با گروه‌های مخالف صحبت بکنه یا جناح‌های مختلفی که ممکنه در این زمینه نقش داشته باشه توجه از اونها رو جلب بکنه؟
هنوز که از نهادهای بین المللی تقاضای آن را داریم که در قسمت حفظ و نگهداری آثار باستانی و صدمه نرسیدن و صدمه ندیدن آثار باستانی دولت افغانستان را و وزارت اطلاعات فرهنگ را یاری کنند. و
محمد طاهر زهر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد. 9:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. پیش از آن که از نگرانی ها از بسته شدن شمار از رسانه های چاپی و صوتی در ولایت فاریاب برایتان بگوییم، بین شمار از رسانه های جهان را حالا مرور کنیم که بیشتر در مورد بسته شدن و همچنان واگذاری پایگاه هوایی بگرام به نیروهای افغان مطالب را نشر کردند.
اکثریت روزنامه‌های غربی مطالب درباره سپردن پایگاه هوایی بگرام به اردوی افغانستان نشر کردند. از جمله میل آنلاین می نویسد که یک عضو محافظه‌کار پارلمان برتانیا به خاطر فراخواندن نیروها از افغانستان از رهبران نظامی کشور خود انتقاد کرد. تام توگنداد خارج ساختن سربازان از افغانستان را یک اشتباه عمده استراتژیک عنوان کرده است. رئیس کمیته امور خارجه پارلمان که 4 سال در شرق میانه خدمت کرده گفت که خارج ساختن سربازان از افغانستان به این معناست که برطانیه ممکن تاثیرگذاری روی کشورهای دیگر را فراموش کند. او گفته است که فراخواندن نیروها دشمنان را تشویق و متحدان را دلسرد می کند. میل آنلاین می افزاید که آخرین دسته سربازان برتانیایی در چند روز آینده افغانستان را ترک خواهد گفت. قرار است بیش از 200 سرباز برتانیایی به کشور خود برگردند و حضور نظامی 20 ساله این کشور در افغانستان خاتمه یابد. مل آنلاین می نویسد که این سربازان در حال افغانستان را ترک می گویند که جنگ در افغانستان به شدت ادامه دارد و حکومت افغانستان روز شنبه از کشته شدن صدها نفر از جنگجویان طالبان در 24 ساعت قبلی در مناطق مختلف افغانستان خبر داد، ادعایی که از سوی طالبان رد شد. نشریه اینترنتی NPR رادیو ملی امریکا زیر این عنوان که طولانی ترین جنگ امریکا بدون رسم گذشت نظامی و با مراسم نسبتاً کوچک به پایان خود نزدیک می شود می نویسد که نظامیان امریکایی آخرین پایگاه عمده خود را به افغانها سپردند. نشریه می افزاید در حالی که اردوی امریکا سپردن پایگاه بگرام را پایان رسمی تلاش های نظامی خود در افغانستان عنوان نمی کنند، ولی این رویداد منعکس کننده یک حضور نظامی در افغانستان است که از آن یک نیروی بسیار کوچک در این کشور باقی مانده است. نشریه می نویسد که پایگاه بگرام در حال سپرده شد که همزمان با پیشروی طالبان در برخی مناطق و احتمال جنگ داخلی، برخی اعضای کانگرس آمریکا و مقامات دولت افغانستان درباره آینده این کشور ابراز نگرانی کردند. نشریه می افزاید که 20 سال پیش و به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا، رئیس جمهور وقت جورج دبلیو بوش اعلان کرد که اردوی آمریکا حملات خود بر کمپ‌های موزشی شبکه تروریستی القاعده و تأسیسات طالبان در افغانستان را آغاز کرد. او سپس افزود که متحدان بسیار نزدیک آمریکا، کانادا، استرالیا، بریتانیا، جرمنی و فرانسه نیز در این تلاش با آمریکا پیوستند. نشریه می نویسد که در روزهای اخیر سربازان این کشورها و همچنین پولند و ایتالیا نیز افغانستان را با آرامی و بدون سر و صدا تر گفتند و با چند کلمات محدود از سوی مقامات کشورهای خود استقبال شدند.
نو 25 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. آزادی بیان، آزادی رسانه ها از دستاوردهای حدود 20 ساله حکومت افغانستان به شمار می رود. در ولایت فاریاب ده ها رسانه چاپی و صوتی که در سالهای گذشته فعالیت می کردند، در این اواخر بنابر نداشتن امکانات مالی از فعالیت باز ماندند. جزئیاتش در این گزارش.
چندین دستگاه چاپ کننده از بیش از 2 سال بدین طرف در ولایت فاریاب از فعالیت باز مانده است. در این مدت بیشتر از 30 رسانه چاپی و صوتی در این ولایت دروازه های دفتر خود را بستند. یکی هم نشریه صدای فاریاب است که بعد از 11 سال از فعالیت باز مانده است. قطب دین کوهی، مسئول این نشریه، بر رادیو آزادی می گوید که نشریه صدای فاریاب با بازتاب دادن واقعات روز، گزارش های تحقیقی، ادبی، اجتماعی و ورزشی در 2 هفته یک بار با تیراژ 2000 جلد نشر می شد. آقای کوهی می گوید که دلیل آن عدم امکانات و کم علاقگی مردم برای خواندن است.
دلایل عمده و اساسی که من نتانستم این نشریه را ادامه بدم نداشتن امکانات بود. در طول بیش از 11 سال که من فعالیت داشتم که متاسفانه هیچ نهاد مستقل که در راستای مطبعات بی‌طرفانه فعالیت بکنه پیدا نشد که حداقل همکاری را با ما بکنه، و این سبب شد که ما درب اداره نشریه صدای ملت را ببندم.
صدای اندخوی، آرمان مجاهد، گراش، کراش، حقیقت و غیر رسانه های چاپی فاریاب است که نسبت نداشتن امکانات مالی متوقف شدند. فیروز غفوری، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران فاریاب، می گوید که افزون بر این صدای 8 دستگاه رادیوی محلی نیز خاموش شده است.
ما در فاریاب فعلا به یک وضعیت دشوار مطبوعاتی از جمله چاپ نشدن جراید هستیم که این نگرانی ها را میان فعالان مطبوعاتی بیشتر کرده، و توقع نهادهای رسانه‌ای هم است که باید اینا دوباره احیا شوه و دوباره فعال شوه و اینا از سوی دولت کمک صورت بگیره تا باشه که اینا دوباره به نشراتشان ادامه بدهند.
خاموشی این رسانه ها در فاریاب نگرانی فعالان مطبوعاتی را نیز برانگیخته. آنان از مسئولان محلی می خواهند رسانه های محلی را حمایت کنند. ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب نیز می پذیرد که حدود 30 رسانه در این ولایت از نشرات باز ماندند و علت آن را نیز عدم توانایی مالی می دانند. اما آنچه که این ریاست می گوید در حمایت از رسانه ها بی تفاوت نبودند. کریم الله، سرپرست این ریاست، بر رادیو آزادی چنین گفت:
اماره به نهادها و دفاتر ما مکتوبم روان کردیم
در جلسات هم به اونا گفتیم که اینا را در بخش اعلانات یا بخش تمویل بکنن، اما اونا کمتر توجه میکنن به این خاطر مشکلات اقتصادی که دامنگیر چه از سرطانه هاست، همین خاطر رسانه ها از فعالیت بعضشان بازدارن.
همین اکنون بزرد در یک نشریه دولتی در ولایت فاریاب تنها دو رسانه چاپی خصوصی و چهار رادیوی محلی فعالیت می کنند. این در حال است که روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان در حال تکمیل شدن است. نگرانی ها همین است که با رفتن آنان جنگ در افغانستان شدت یافته، کار در رسانه ها دشوار شود. پس در این صورت بعید نیست که در ولایت مانند فاریاب که در این روزها گواه شدت جنگ است، رسانه های متباخی نیز خاموش شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.